إياتنا أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم استره إلى عذاب النار وبئس المصير. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه مباحث سوره شریفه بقره است. آیه که محضر شریفتون تلاوت شد آیه 126 از این سوره مبارک است. خب هفته قبل بازگو کردیم که بدون بعد اون که خداوند سبحان یادی از ابراهیم نمود و موقعیت و جایگاه اون رو مطرح کرد، سلسله کلام کشیده شد به سرزمین مکه مکرمه و سرزمین وحی. ابتدا گفتیم که طبق دستوری که ذات حق به ابراهیم داد چنین فرمود: و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. نامی از بیت برده شد، نامی از عظمت ابراهیم برده شد و تعهدی که ابراهیم و اسماعیل، توصیه‌ای که این پدر و پسر یافتند از خداوند سبحان برای بنا کردن خانه حق، آماده سازی اون برای طائفین و عاکفین و راکعین و ساجدین که توضیح اون هفته قبل بازگو کردیم. از اینجا به از قال ابراهیم و رب جعل هازا بلدن آمنا، ابراهیم قبل از این که کار رو آغاز کند یه دعایی رو مطرح می کند. خداوند از زبان ابراهیم دعایی رو بازگو می کند. خب اینجا مضمون دعا چنین است: هنگامی که گفت ابراهیم خدایا قرار ده این خانه را، این بلد را، بلدن آمنا، سرزمین امن، ورزق اهله من الثمرات و روزی گردان اهل اون را از ثمرات و بهره ها. قبل از این که وارد بحث بشم یه نکته ظریفی رو اینجا محضر مبارک عزیزان متذکر بشیم، اونگاه مضمون کلام ابراهیم بازگو کنیم. همون که خاطر مبارک عزیزان استحضار دارد، یکی دو جلسه قبل هم اشاره کردیم به این حقیقت که ذات علی اعلی در صدد آن است تحویل و تحول قبله شکل گیرد، یعنی بناست که دیگه مسلمین صورت را از بیت المقدس، بیت المقدس، بازگردانند از مسجد الاقصا به سوی مسجد الحرام و کعبه مکرمه. حال با این خصوصیات و با این جایگاه آغاز شد مثاله. خب ابتداعا یادی شد از ابراهیم، عظمت ابراهیم بازگو شد، اونگاه اشاری به فرزند گرانقدر او اسماعیل شد، سپس از بوعنا لابراهیم مکان البیت، یادی از بیت سرزمین مکه شد. کم کم زمینه کار آماده می شود. زمینه هنوز اسم چیزی مطرح نشد، نه تحویلیست نه تحولیست، نه هنوز به خانه کعبه خیلی تصریحی شده است. کم کم دارد خداوند سبحان زمینه سازی می کند برای اون که حقیقت بسیار مهم و سنگین تحویل و تحول قبله رو، حکم اون رو و دستور اون رو صادر کند. اما این نیاز به مقدمه چینی دارد، نیاز به زمینه سازی دارد. یک مرتبه نمیشه وارد این مسئله شد، یک مرتبه بگم روی بگردانی تا نمیشه. این باید خیلی با مقدمه باشه. نهایت نوعاً وقتی که بحث این مطرح میشه که چیزی جایگزین چیزی شود، عرفی که در بین مردم وجود دارد و گاه ماها مبتلای به این مسئله میشیم، مفاضله یه بحثی بوده، مکتبی بوده به نام مکتب تفاضل، المفاضلات. المفاضلات یعنی چه؟ وقتی که در صدد این بودن که آقا فلان مثلا فرانکس اومدن و دیگری رفتن، این آقا جایگزین فرانکس شدند، در این مقام می اومدن برای به اصطلاح استحکام و برای عظمت بخشیدن به اون کسی که امروز او امیر است، امروز او رکن است، یه تخریبی نسبت به شخصیت قبل و بعض از ضعف‌ها را بازگو می کردن. یا ضعف‌های تصوری را یا در مقام مفاضله و برتری دادن فرد دوم بر فرد اول، حتی گاه این بحث کشیده شده به دامن معصومین علیهم السلام، به دامن ائمه علیهم السلام. گاه بعض از علاقمندان نسبت به انبیا که این کارو کردن هیچ جای تأملی نیست، اما نسبت به معصومین هم گاه بعضی‌ها این کارو کردن، یک قیاس‌هایی در این باب مفاضلات ایجاد کردن. حال مثلا جایگاه حضرت امیرالمومنین نسبت به پیغمبر، یا جایگاه است مشتبه نسبت به پدر، از سید شدان نسبت به پدر، اون نسلی که از سید شهدا دارن خب خود از امیر ندارند. و این چیزهایی گاهی شنیده شده، این که عرض میکنم مضبوطه، بعضی هم در کتابها اشاراتی به این باب کردن. سنت خداوند متعال ملازم فرمایید این نیست، ذات حق این رو نمیگوید. خداوند سبحان میخواهد کم کم اشاره شود، وارد بشه بحث به عظمت کعبه، خصوصیات کعبه گفته بشه، اما در صدد تنقیص مسجد الاقصا و بیت المقدس خدا بر نمیاد. ذات حق مسجد الاقصا به جای خود بسیار بسیار شریف، اما با ظرافت، با لطافت‌های الهی و حکم الهیه یه جملاتی به کار برده میشه، یه عباراتی به کار برده میشه که اینها مفهم مراده است و کاملا مقصود رو میرساند و خود به خود ذهن ترجیح میدهد. نیاز به تنقیص قبل و ترفیع بعد و این مسائل نیست، خود به خود زمین سازی میشه. اینها یه شیوه های تبلیغی بسیار خوب است، اینها یه شیوه های گفتاری کلامی بسیار پسندیده است که باید اقتباس بشه از کلام خداوند متعال. این کلی قضیه، حال اشاره میکنم در جزئیاتش. ابراهیم قبل از اون که دست به کار بزند شروع میکند به دعا. خدایا رب اجعل هذا بلدن، خدایا مأموریت گرفتیم، چشم، کار رو شروع میکنیم با فرزندمون، اما از تو میخواهیم اولا این سرزمین را که ما بناست در اینجا کاری انجام بدهیم، این رو بلد کن. خود کلمه بلد به قریه و آبادی کوچه گفته نمیشه. بلد یعنی سرزمین بزرگ، بلد یعنی شهر، یه تمدن. خدایا این مکان رو بلدی گردان، اینجا جایی باشد که عاصمت البلاد باشد، اینجا جایی باشد که مرکزیت پیدا کند، اینجا جایی باشد که مهد تمدن باشد، اینجا جایگاهی باشد که انسانها در طول تاریخ دلشون متوجه اینجا باشد. اولین دعایی که ابراهیم می‌کند به درگاه خداوند متعال نسبت به سرزمین مکه، تعظیم این مکان است. اینجا جایی است خدایا، وادی غیر زیزر، یه بیابانی که نه زرع دارد با رزه، نه زرع دارد با سادزاد، از این و از اون خالی است. زرع با رزه معنای کشاورزی، زرع با سادزاد به معنای دامداری. نه این دارد بلا زرع و زرع، نه این دارد نه اون دارد. یه سرزمینی است که نه مستعد این کشاورزی است، نه مستعد تولیدی است، نه مستعد دامداری است. خدایا حال که چنین کاری رو ما در این سرزمین میخواییم انجام بدیم، تفضل کن، اجعل هذا بلدن، اینجا رو بلد کن. اشاره کردم محضر عزیزم سران عزیز هفته قبل، وقتی که میستید از طرف رو به درب خانه، بالای کسفت البیت، بالای پوشش خانه، بالای سردرب، همین آیه رو مضبوط نوشتن و از قال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدن آمنا. خدایا اینجا شهری باشد. نهایت شهر نیاز به چه دارد؟ اولین چیزی که در شهر شدن یک جا مدخلیت داره و جایی را شهر می کند، همین است که ابراهیم به دنبال اون می گوید رب اجعل هذا بلدن آمنا. تا جایی امنیت نباشد شهر نمیشه. تا در اونجا تا در تمدنی تأمین نباشد، اونجا شهر به اصطلاح گسترش پیدا نمی کند، تمدن شهری نمی شود. جایگاه بلد نخواهد بود. به دنبال قید بلد جواب ابراهیم علیه نبی الله و علیه السلام تو توضیح آمنا را غیر از ذو امن بودن و دارای امنیت بودن رو میخواهد. خدایا اینجا سرزمینی باشد، شهری باشد، مرکزی باشد برای انسانها، اون هم آمنا، محل امن. اولین خصوصیتی که بازگو میکند برای بلد جناب ابراهیم امنیت است. خب خدایا اینجا سرزمینی باشد، مرکزیتی بیابد، آمنا. ورزق اهله من الثمرات، بدون امنیت در شهر نمیتوان زندگی کرد. ملاحظه میفرمایید بعض از شهرها وقتی کارشون به جایی میکشد که اینا خیلی شهر میشن دیگه، میشن شهر 30 میلیونی، مثلا کزایی فلان اسم نمیبریم، حالا فلان جا میشن دارای 30 میلیونی، دیگه میگن آقا در این شهر امنیت کنترلش میسور نیست، با دقیق ترین سیستم های امنیتی همین شهر رو نمیتوان کنترل کرد. پا به فلان محله بگذاری سالم بیرون نمیایی. شهر 30 میلیونی، محله هارلم، پا بگذار ببین چه میشود، به فلان جا پا بگذار ببین چه میشود. یه جوری میشه که وقتی شهر خیلی آمار اون بالا میره و گستردگی پیدا میکند، از جهت امنیت دچار ضعف میشه. ابراهیم بسیار اینها نکته داره عرض میکنه، معذر عزیزان رد میشیم، اینها خیلی تأمل داره. ابراهیم در 3000 سال قبل، 3500 سال قبل دقیق، بلکه قدری هم بیشتر، حتی فریاد بر می آورد خدایا رب اجعل هذا بلدا آمنا، اینجا رو بلد کن، اینجا مهد تمدنی باشد عظیم، جایگاهی رفیع، اون هم آمنا، امنیت در این محدود امنیت الهی حاکم باشد، امان تو باشد خدایا بر این سرزمین. خب این اول، به دنبال امن، امنیت 50% کار رو انجام می دهد. ورزق اهله من الثمرات، بدون امنیت نمیتوان در جایی خوابید، با شکم گرسنه هم در جایی نمیتوان شهرداری کرد و خوابید. ورزق اهله من الثمرات، خدایا در کنار امنیتی که به این سرزمین میدهی روزی وافر به این سرزمین عنایت کن. ورزق اهله، روزی بده اهل این بلد را، این سرزمین را، من الثمرات، اینها رو خود مرتزق گردان خدایا، بهرمندشون گردان به ثمرات. ثمرات جمع ثمر، محصولها و بهرها، خدایا اینها رو روزیشون خود از ثمرات قرار بده. خب این مضمون خلاصه دعای ابراهیم است، دعایی که می دانیم این دعا مستجاب شد. خداوند سبحان اون چه این بزرگان فرموده است، خود اذن اون رو داده است و خود به اصطلاح ضمانت اجرا اون بر عهده داشته است. به دنبال عملی که ابراهیم انجام می دهد، اون شهر و جایگاه موقعیت خود رو در طول تاریخ تثبیت شده می بیند. یعنی سرزمین مکه پس از ترفیع بناء خانه که در آیه بعدی مطرح می شود، بلد می شود سرزمین مکه، سرزمینی می شود که دیگه به اصطلاح مرکزیت پیدا می کند، تا اونجا که لتنذر ام القرى و من حولها، تا زمانی که بعثت پیغمبر مکرم اسلام وقتی فرا می رسد، مکه ام القرى است، مادر شهرهاست، مرکزیت کل دایره رو دارد، اون نقطه محور پرگار است. چنین وضعیتی رو مکه و شهر مکه پیدا می کند، اون دعا و مستجاب ابراهیم هویدا می گردد، رب اجعل هذا بلدا آمنا و من دخله کان آمنا. بارها عرض کردیم محضر مبارکتون، خب امنیتی که خداوند به سرزمین مکه دادد یه امنیت تشریعی است، یه امنیت قانونی است و در این حال یه امنیت اجتماعی هم بوده است. یعنی وضعیت خاصی در خود شهر مکه حاکم بوده از دیرباز، برحال از شهرهایی که هیچگاه دروازه نداشتند سرزمین مکه بوده است. مکه هیچگاه شهری نبود که دروازه داشته باشه، شهرهای این سو و اون سو اطراف اون ولو دروازه داشت، اما شهر مکه هیچگاه در طول تاریخ دروازه نداشته است، زمانی که همه شهرها دروازه داشتند. تا دیرباز شهر مکه شهری بوده است که هیچگاه خانه های اون درب نداشته است. خانه های شهر مکه از زمان بعض از خلفا شهر مکه خانه های اون درب گذاری شد، عمدتا معاویه این توصیه رو کرد به اهل مکه، برای خانه هاتون درب بگذارین، قفلم بکنید دراتون. قبل از اون نوعاً تا دیربازی خانه های شهر مکه، دور المکه نوعاً شهرها خانه های مکه اینها درب و بساطی نداشت. اینها یه وضعیت خاصی در این شهر حاکم بود، در پناه خانه بودن، در پناه کعبه بودن اقتضا میکرد یه امنیت خاصی در بین شهروندان و حتی واردین داخلی میز این امنیت رسوخ میکرد. دعای مستجاب ابراهیم کشیده شد، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. این همیشه مطرح بوده است. سرزمینی که هیچ چیز ندارد، نه کشاورزی دارد، نه دامداری اونچنانی دارد. امروز ننگریم به هر حال، نگاه نکنیم به این وضعیتی که ممکن است بگوییم خب این به هر حال گنج طلای سیاه زیر پای اینهاست که وضعیت مکه و حجاز رو اینچنین کرده است، این دلارهای نفتی است. نه، قبل از اینکه این مسائل هم باشد مکه چنین بوده است. یعنی مکه به نسبت به اصطلاح عدم درآمد، سرانه درآمد مکه اگر بنگرید که نه درآمد کشاورزی دارد، نه درآمد دامداری دارد، صنعتی هم که مطرح نبوده است در این سرزمین، با این وضعیت خاص اگر بنگریم دعای ابراهیم در طول تاریخ مثل خورشید میتابد، ورزق اهله من الثمرات. اهل بچه خوشروزی بودند، در پناه خانه اینها خوب روزی میبردند و خداوند سبحان به اینها خوب روزی داده است. در پناه خانه حق اینها ارتزاق از عنایت الهی میکردند، با انواع اقسام آمد و شدها و بدبستانهای اقتصادی و تجاری و این رفت آمد علاقمندان و شیفتگان به این وادی از دیرباز قبل از اسلام این وضعیت وجود داشت که این مقام اونچنان مزیقه رزق نبوده است. به هر حال توقع نمی کند انسان با این شهری که فرسنگا فاصله دارد با خیلی از چیزها و محصولات، اما بوده است. در طول تاریخ بنگرید، کتابهای تاریخ بخوانید، تاریخ مکه بنگرید، بوده است اینها در این سرزمین. اونچنان مزیقه ای که باید مکه می داشت نسبت به وضعیت جغرافیاییش نداشته. روزی می خوردند اهل مکه، و رزق اهله من الثمرات، از برکات معنوی شامل حال مادیاتشون می شد. و خب تا زمان خودمون باز به درصد امروز دنیای خودمون که می گریم و می بینیم سرزمینی است که نوعا اولین محصول ها از هر کجای دنیا در بعض از اگر فرصتی باشد و به هر حال به بعض از اماکن اونجا سری بزند انسان میبیند که از هفت اقلیم محصولات هفت اقلیم جهان محصولات درجه اول اون در این سرزمین وجود دارد. ورزق اهله من الثمرات. این سه جزء دعای ابراهیم عمل شد، خداوند سبحان خواسته ابراهیم رو اجابت کرد. نهایت جناب ابراهیم سریعا وقتی که این دعا رو مطرح کرد، خب مجدد عرض کنم باز لطافتی دارد، خود بلدن اون مرکزیت شدن. خب میبینیم به هر حال شوخی نیست این قضیه، 1,300,000,000 انسان انگامی که بنا داشته باشند رو به سوی خدا کنند، رو به این بلد میکنند، یعنی رو به این مرکزیت این چنینی میکنند، از هر کجای زمین باشند دلها و روی اینها متوجه این خانه میگردند. دعای اول بلد بودن کاملا مشهود، امنیت اون عرض کردم، روزی و ثمرات اون هم مشخص. حال وقتی که ابراهیم این دعا بازگو کرد یه چیزی دنبال اون گفت، من آمنم منهم بالله و الیوم الاخر. خاطر مبارک عزیزان هست، در گفته قبلی که جناب ابراهیم داشتن و محضر مبارک مطرح کردیم، وقتی که خطاب رسید ابراهیم ما تو رو امام قرار دادیم، به امامت رسیدی، بعد یه جمله ابراهیم گفت خدایا آیا ممکن است این امامت در ذریه من باشد؟ خطاب رسید که لا ینال و عهدی از ظالمین، اگر در بین ذریه جناب عالی ظالم باشند، ظلم و امامت با هم جمع نمیشه، اما اگر ظالم نباشند چرا؟ من همینجا بین الهلالین داخل پرانتز، چون عزیزی از عزیزان سوال کرده بودن، احتراماً به مکتوب ایشان و سوال ایشان عرض میکنم، به سوال لطیفی حال به ذهنشون آمده بود مطرح فرموده بودن که بنابراین اگر کسی به مقام امامت نرسه باید حتما ظالم باشه. خب این یه قیاس ذهنی کردن، این سوال مطرح فرموده بودن، اگر کسی بخواهد به اون مقام رفیع عالی برسد که ابراهیم رسیده است و پیغمبر یا خمسه پنج نفر از انبیا رسیدن، مثلا ادریس پیغمبر نرسیده است، باید به هیچ وجه من الوجوه شائبه ظلم نباشد، یعنی از شروط مقام امامت عدم سوء سابقه پیشینه در تمام ابعاد آن است، ظلم به هیچ وجه من الوجوه. اما این به این معنا نیست که اگر کسی هیچگاه ظلم نداشت حتما امام بشه، یا اگر کسی امام نشد حتما سوء سابقه پیشینه وجود داشته باشد. نه، این معنا رو ندارد. اگر کسی بخواهد به این مقام رفیع برسد، یکی از هزاران شرطی که وجود دارد این است، در کنار این صدها شرط دیگر وجود دارد، نه اینکه اگر هر کس این چنین شد حتما امام بشود، یا اگر کسی به مقام امامت نرسید مانند ادریس یا مانند دیگر انبیا، یعقوب پیغمبر، یوسف پیغمبر، این باید سوء سابقه داشته باشد. نه، این قیاس رو مناظر فرمایید، این یکی از شروطی است که در کنار ده ها شرط دیگر وجود دارد. وقتی که جناب ابراهیم این خواسته رو مطرح کرد، سریعا گفتن لا ینال عهدی از ظالمین. خب ابراهیم دیگه از همونجا به تعبیر ما ادب شد. بزرگان این چنینن، اینها از معاریض الکلام، از کنایات و گوشه های کلام ادب میگیرند و تعلیم میگیرند و آنگاه صحبت میکنند. به مجرد اینکه اونجا دعا رو این چنین کرد و پاسخ اینطور اومد، ابراهیم دیگه به تعبیر ما لا یلدغ العاقل من جهر مرتین، یا لا یلزغ العاقل من حجر مرتین، هر دو جور نرفته است. هیچگاهی انسان عاقل از دو سوراخ گزیده نمیشود. انسان هیچگاه وقتی گزیده شد، مار گزیده، دیگه مراقب از ریسمان سیاه‌سفید میترسد، حواسش جمع است. ابراهیم به دنبال این که دعاش را مطرح کرد، سریعا گفت خدایا ما فهمیدیم قبلا شما به چه نظر داری. ما میدانیم خدایا تو با اونها که با تو سری ندارن سری نداری، با اونها که تو سر دارن خدایا با تو لطف داری با اونها، اونها که با ارادت میآیند تو مشمول لطفشون میکنی، اونها که بی ارادتند محروم از عنایت تو میگردند. ابراهیم فهمیده معیار چیه. بعد از اینکه دعا رو کرد خدایا روزی بده، ورزق اهله من الثمرات، گفت خدایا اهل این سرزمین همشون نمیگم، من آمنه منهم بالله والیوم الاخر. قبل از اینکه خدای شما بگویی من خودم میگم، اون کسانی که ایمان آوردند به خدا و یوم آخر، اون کسانی که خدایا به تو ایمان آوردند و به روز قیامت ها ایمان آوردند، اینها رو خودت متمتع کردن، اینا رو از ثمرات و عنایات خیش روزی و نصیب کردن. تا اینجا مضمون تمام است. اینجا یه فعلی داریم، قال، گفت. و من کفره فامتعه قلیلا، و هر کسی که کافر شد فامتعه قلیلا، من اون را بهره میدهم بسیار کم، ثم استره الى عذاب النار، اونگاه مضطر میکنم بیچاره و ناچار میکنم او را به عذاب جهنم. اینجا در کلمه قاله اختلاف است بین مفسرین، بین کلن هم در قرائت هم در تفسیر. فاعل این قاله کیست؟ گفت. کی گفت؟ دو کس اینجا بیش نمیتواند گوینده باشد. یا باید کلام کلام خدا باشد، قاله یعنی خداوند گفت، یا قاله یعنی ابراهیم گفت. حالا باید ببینیم این با کدام سازگار است. برای اینکه راه گشا باشد و این رو بهتر بفهمیم، و من کفره قال، فرمود اون کسی که کفر بورزد، فامتعه، اونگاه او را متمتع میگردانیم. کلمه امتعه از ماده متاع و امتع میاد. امتعه متاع دادن، متاع دادن بهره دادن، تمتیع و تمتع یعنی از متاع استفاده کردن. به مجموعه اون که ما دنیا به کارمون میآید در دنیا میگن متاع. قل متاع الدنیا، همه چیز دنیا متاع است، خانه متاع است. فرض بفرمایید این بلندگو که الان ما داریم یه متاع است، میز متاع است، فرش متاع است، ماشین متاع است، تمام اینها متاعه، اینها امتعه دنیاست و اون چه انسان از اینها بهره برداری میکند اینها تمتیع است، اینها بهره بردن از اینها است، از اینها استفاده کردن است. فرمود اون کسی که کفر می‌ورزد، فامتعه قلیلا، او را بهرش می‌دهیم قلیلا اما کم، ثم استره، اونگاه بعد از اون بهره برداری که دارد او را به سوی عذاب می‌بریم. خب اینجا بعض از قراء محترم و قاریان از قرائت سبعه این فامتعه رو قرائت دیگری دارن که اون راهگشاست، مشخص می‌کنه که باید چی باشه مطلب. اینو بردن متاع رو، متاع رو بردن به باب افعال، امتع یمتع و امتع و امتعه و امتعه قلیلا. اگر اینجا چنین باشد فرقش این میشه، خلاصه کلام از کنم ساده تر باشه محضر شریف عزیزان، اگر این قرائت ف امتعه باشد باب افعال میشه فعل هم، یعنی خدایا بهره من کن. پس فاعل کی میشه؟ قاله. کی حرف زده است؟ ابراهیم. ابراهیم گفت خدایا هر که ما مؤمنین که این چنین، هر کسی که کافر شد خدایا فامتعه و کمی بهرش بده، اونگاه خود میدانی و عذاب ببر او را. مثلا اما اگر اینو فامتعه بخونیم، همینطور که در قرآن ها نوشته است و قرائت مشهورم اینه، دیگه فاعل غالب باید خدا باشه، ابراهیم نمیتونه باشه. پس ببینید از خود رمزهای میشه استفاده کرد. اینجا غالب با این قرائتی که ما الان در قرآن هامون داریم، یعنی قال الله، خداوند وقتی که ابراهیم دعا کرد آنگاه گفت آقا ابراهیم، قضیه این چنین است بابا، و من کفر، تو که مؤمنین رو گفتی، حالا ما وضعیت کافر رو عرض میکنیم، تو گفتی خدایا ورزق اهلهم من الثمرات، روزی بده به اهل این. اینجا باز دقت کنید یک لطف عجیبی است در این آیه. الله اکبر، الله اکبر. ابراهیم فریاد برمی آورد به لحاظ ادبی که از پیشینه یافته است، خدایا روزی بده اهل این وادی را، اما اون کسانی که ایمان آورده اند به تو به روز قیامت، خداوند پاسخ میدهد تو مؤمنین گفتی، حال ما میگوییم و من کفره، همونها هم کفر ورزیدند، فامته او، تو یاد مؤمنین کردی ابراهیم، ما یاد کفار هم میکنیم، همون کافرین دو هم فامته او، ما همونها را بهره میدیم اما قلیلا، بسیار اندک، سمستر رو اونگاه اینها رو بیچارشون میکنیم به اون سرنوشتی که در انتظار اونهاست و خود میسازند. عجیب است، این باز از عنایات حضرت حق است که با این کیفیت اشاره میکند، با لطف در کنار لطف و رحمت باز عدل و حساب الهی وجود دارند. فرمود من اینها رو بهرمندشون میکنم، اینها هم روزی دارند از دنیا بهره میبرند، اینها خوب میخورند در دنیا، اینها هم بهرمندی های دنیوی خواهند داشت. فامتعه قلیلا، اما ثم، اونگاه ثم از تره الی عذاب النار. خب باز این هم من الان دقت بیشتری اگر بس بفرمایید آیان، ثم از تره، باز حالت متکلم بودن کلام با همون قال و قال الله کاملا مطلب رو ردیف میکنه، اونگاه من او را بیچاره میکنم، به سوی مزترش میکنم، لا علاجش میکنم و عذاب نار. کلمه از تره را یه نکته بازگو کنیم، اونگاه باز جنبندی داشته باشیم. سر چهار راه میرسیم، سه راه بسته است، پشت سرم بوق میزنن، باید حرکت کنیم، چکار میکنیم؟ خب یک راه بیشتر باز نیست، میرید چی؟ وارد همون راه میشید، چاره یم نداریم، به همون راه. این استرار است. وقتی راه های دیگه بسته است، از یه راه باید برید، هیچ امکان عقب گردم ندارید، فقط رو به جلو باید برید، این میشه استرار. خداوند سبحان فرمود در قیامت و من کفره، کفار چه این وضعیتی دارن؟ اینها سر دو راهی قرار میگیرن که یه راه بسته بنبسته، یه راه بازه، هر کارم بکنن باید از همون یک راه برن، پشت سرم نمیتونن برگردن. این چه اضطرار لا علاج بودن کفار در قیامت. اون مسیری که به سوی عذاب الهی میرود، انسانها دو مسیر بیش ندارن در قیامت، اینها مضطر به این عذاب الهی میگردن. ثم از تره الى عذاب النار، اینها رو مضطرشون میکنم به اون عذاب الهی، به اون عذابی که پایان چنینی دارن. باز نکته دیگری که از آیه استفاده میکنیم اینه، همون تقسیمی است که در بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک عزیزان داشتیم، که استفاده میشه کرد مقام دو رحمت را، مقام دو رحمت را، همون که به هر حال رحمت رحیمیه و رحمت رحمانیه مطرح میشه گاه در تقسیمات بزرگان. رحمت رحیمیه حضرت عدیت اختصاصی دارد، این از آن اون کسامی است که سکتبها ثبت میگردد للذین یؤمنون، برای اونها که ایمان واقعی دارن، اینها میچشن رحمت خاص خدا را، اینها ذوب میشن در رحمت خاص الهی و مشمول اون آیات ویژه میگردن. اما در کنار این رحمت، خدا یه رحمت عام و گسترده ای دارد، که اون رحمت عام و گسترده رحمانیه و امتعه قلیلا، این مصداقش میشه. جناب ابراهیم تو گفتی مؤمنین را ورزق اهلهم من الثمرات، اهل این سرزمین و وادی را ثمرات روزی بده، چشم، مطلب در خصوص اهل ایمان است. حالا و من کفر فامتعه، ما میگوییم که رحمت رحمانیه ما عمومیت داره، کفار را هم ما متمتعشون میکنیم اما قلیلا، رحمت عام کوتاه مدت، رحمت خاص دراز مدت، اون رحمت خاص دراز مدت از آن مؤمنین، رحمت عام و گسترده کوتاه مدت از آن همه انسان ها، کافر و مؤمن ندارد، همه یکسانند. اون چنان است که همه رو بهره خاص از سر احسان و لطفش اون چنان عمل می کند که همه روزی می برند. خب این استفاده میشه، این هم از آیه شریفه. فرمود آنگاه پایان آنها به اون استرار به عذاب علیم است و بئس المصیر، و اینها بد منقلبی دارند، بد منقلبی دارند، بد خط پایانی دارند. از جهت ادبی این توجه دارند عزیزان، کلمه مصیر با صاد و مصیر با سین ما به کار میبریم، هر دو رو داریم، فرقش با هم این میشه. حالا بدانیم لغت نیست، دانستنش بد نیست. از اول خط شروع تا خط پایان، از مبدأ تا مقصد رو میگیم مسیر، از مبدأ تا مقصد، از اینجا تا منزل مسیر است. اما خود منزل میشه مسیر با صاد، از اول خط تا پایان مسیر با سینه، خود مقصد نهایی میشه مسیر با صاد. و بئس المسیر گاه در آیات و الی الله تسیر، تمام موجودات به اون خط پایان میرسن. پس مسیر با صاد که میبینیم در قرآن به معنای خط پایان است. و بئس المسیر، اینها بد پایانی دارن، پایان شومی در انتظار اینها خواهد. خب تا اینجا دعای ابراهیم قبل از کار بود. حالا گویا ابراهیم بعد از اینکه دستور رو گرفت، فلقد عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، توصیه رو گرفت در ساختن خانه، یه جمله هم برای تیمن و تبرک. خب دیدید الان هم به همین سنت ها افتدا میکنیم ما دیگه، میخوان یه کاری رو شروع کنن، اول دست به دعا برمیدارن، چند تا دعایی میکنن، اونگاه اقدام میکنن، شروع میکنن به کار کردن. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت به اسماعیل، پیغمبر یاد آور اون زمانی که جناب آقا ابراهیم و فرزند بزرگوارشون حضرت اسماعیل یرفع بلند کردند اسماعیل و ابراهیم قواعد بیت را. خوب دقت کنید اینجای بحث، اول سخن اشاره کردم خداوند وقتی میخواد تعظیم خانه بکند، تخریب بیت المقدس نمی کند، نمیگد حالا شما بیاید رو به مسجد الاقصا نکنید چون مسجد الاقصا بوی یهودیت میدهد چنین است، بیاید رو به مسجد الحرام بکنید چنین است. نه، تنقیص مسجد الاقصا نمیشه برای تکریم مسجد الحرام، بلکه به گونه ای سخن گفته می شود که اهل انصاف خود می دانند و تمیز بین این دو مقام خواهند داد. این خیلی نکته است که انسان بتوند سخن رو جوری بگرد که با نهایت ادب در این حال با فهم مستمع و مخاطب خیش هیچ تعارضی نداشته باشه. خدا می داند در طول تاریخ بعض از بزرگان مجبور بودن به لطائف الحیل متوسل بشن، به ادب، به تعابیر، به یه راههایی برن که شاید دلشون هم نمیخواسته است در گفتار، که بتونن این گونه مطلبشون رو بدون برخورد با کس بازگو کنن. مثال از میکنم معذر شیفتون، بعض از بزرگان انسان نگاه میکنن خب کسی مانند حکیم نظامی، شخصیتی با این عظمت، با این موقعیت علمی، خب جایگاه خاصی داره در ادب فارسی به نظر بعضیا. اگر 5 تا بخوایم نام ببریم از استوانه های ادب، یکیش نظامی است، نه فرزند زکی معید، جناب الیاس نظامی با اون وضعیت خاص و تسلط در علوم مختلفه. این بزرگوار وقتی شروع کرد کار رو، 5 اثر و 5 مثنوی باقی از او داریم که اولین اون به تعبیر خودش اول اونو گفته تا 40 سالگی مخزن الاسراره. مخزن الاسرار آیان اهل ادب در محضرشون هستیم در محفل. یه مثنوی 2288 بیت عرفانی ناب، پندنامه زیبا، رمزنامه درونگرای عالی، یه مجموعه عالی و ناب بیست این مخزن الاسرار. خب هزمون ابتدا که اولین کسی که بسم الله رو به عنوان یک مصرع در شعر فارسی در قرن ششم به کار برد این بزرگوار بوده. 561 گفته مخزن رو، 561 هجری گفته بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، فاتحه حکمت رو شروع میکنه با بسم الله، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیخواد الان مثل بعضی ها بخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، نه، میشه از جهت عروضی بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، با بحر سریع مفتعلن مفتعلن فاعلن قشنگ شروع میکنه و بسم الله رو میاره به عنوان شروع کار. بعد اون مدح عظیم از پیغمبر، اون توحیده های عالی، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم تو چطو قائم بذات، با اون عظمت توحیدیه معراجیه بسیار عالی میگوید. تا پایان همه نقض حکمت. آقا این بزرگوار میبینن بعد از اینکه مقصد نسال تموم میکنه، شروع میکنه حکایت خسرو شیرین و فرهاد میگوید. ای وای، تو میشه کسی که مخزن الاسرار گنج عرفان گفته است، گنج هست کلید در گنج حکیم، شعر خود گنج حکیم میداند. چنین آقای بزرگواری میاد با این عظمت علمی وارد میشه داستان عشق خسروی پادشاه ساسانی و به اصطلاح خانم ارمنی از ارمنستان و شیرین و کوکنی عاشق چون فرهاد و شکر اصفهانی و میاد یه چیزهای دیگه ای رو بازگو میکنه. اصلا از مخزن الاسرار کجا خسرو شیرین و اونم 6500 بیت، نه 2888 بیت، 6500 بیت. بعد خود این مرد رمز و کلید کار رو مشخص میکنه. مرا چون مخزن الاسرار گنج، بازگو میکند من نیازی نداشتم، من چون مخزن الاسرار چیزی داشتم، اما من میخواستم بگویم مطالبی را، من میخواستم از مظالم ظالمین در زمان خودم بگم، میخواستم وضعیت ساسانی ها را بگم، میخواستم موقعیت زن رو بگم در اون جامعه در امروز، موقعیت زن بیرون رو بگم، زن داخل رو بگم، وضعیت اجتماعی رو بگم. اما دیدم وقتی نگاه کردم به جامعه، دیدم در این دور زمانی که من میخوام صحبت کنم و دنبال مخاطب پیدا میگردم، در این زمانه هنگامی که نگاه کردم دیدم در این عصر و زمانه من کسی نیست الا اون که همه تمنای هوسنامه دارن، این نوع داستان ها رو هوسنامه میگن. دیدم در این دور زمانه من کسی نیست الا اینکه تمنای هوسنامه داره. دیدم اگر من بخوام با مردم صحبت کنم، راه صحبت من هوسنامه است. این حکیم بزرگوار وقتی میبینه زمانه رو اینچنین، میاد در همون قالبی که ممکنه احیانا عرف بپذیرد، اما اوج مطلب و نکات خاص خودش رو با همون محتوای علمی و حکیمانش میاد در قالب هوسنامه. وقتی که دیدم در این زمانه کسی نیست الا طالب هوسنامه، لذا آمدم و شروع کردم در این قالب مطالب خود رو بازگو کردم. این نکته‌ای بوده است که بزرگان این رو به هر حال داشتن در کلام خودشون. حالا با هزاران مرتبه تنزل از شیوه بیانی قرآن عرض می کنم، خداوند سبحان وقتی مطلبی رو بازگو می کند، اساسا از زمان پیغمبران الهی وقتی که خطابها مطرح میشه به جوامع، اون چه گفتار پیغمبراست عزیزان سطح فهم جامعه رو میرساند، اون چه گفتار انبیاء الهی است وضعیت اجتماعی مردم رو میرساند، اون چه سخن انبیاء الهی سخن بین گفتار یوسف و گفتار ابراهیم و گفتار عیسی و گفتار پیغمبر مکرم اسلام، خطاها، درستیها، قوت، ضعف، بنیه، توان جامعه رو میرساند. اینا از اسرار قرآن است که باید اینها رو استفاده کرد. حتی میشه از اینها در سیر جامعه شناختی استفاده کرد، در تاریخ تمدن استفاده کرد، اینها بسیار بسیار به کار میاد. حالا ببینید خداوند سبحان میخواد فرق بین مسجد الاقصی و مسجد الحرام رو بازگو کند، بدون اینکه دامن کسی رو بگیرد، بدون اینکه یهودی ها به تریش قباشون بر بخورد و بحثی پیش بیاد. از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، کار تمام است. همین یه جمله بس. خب خداوند رحمت کند جناب آقا داوود را، عجب زحمتی کشیده است این پیغمبر بزرگوار. مراسم کلنگزنی داشتند، آمدن شروع کردن، زمینی انتخاب کردن، پیشبینی جایی کردن، خدایا شروع میکنیم کار را، یک کلنگ مسجدی را میزنیم و یک مسجدی را در بیت المقدس شروع میکنیم، مسجد الاقصایی میسازیم. خب جناب آقا داوود با سعیشون مشکور باد، شروع کردن کار را، اما ای بس آرزو که خاک شود، کار را تمام ماند. خوب بود الحمدلله، یه آزاره خوبی داشتن که این کار پدر رو باهده گرفت و ادامه خط پدر رو بردوش کشید. این جناب سلیمان، این شخصیت بزرگوار، نگذاش کار پدر ناتمام بماند، مسجد الاقصا رو به پایان رسانید. سعیش مشکور باد این پسر هم که چون پدر عمل کرد، کلنگ اول رو جناب به اصطلاح داوود، حضرت داوود زده است، اسماعیل هم کار رو تموم کرده است، کار به اینجا کشیده است که این مسجد الاقصا پا بر جا شده است. بسیار. اما این بنایی که ما از او صحبت میکنیم، این چنین بنایی نیست. این خانه‌ای که از او یاد میکنیم، این چنین خانه‌ای نیست. از یرفع ابراهیم القواعد من البيت، یرفع چیزی را بالا بردن، غیر یبنی است. نفرمود از یبنی ابراهیم، یاد آور اون زمانی که کلنگ رو زد ابراهیم بنا رو شروع. نه، این کار بنای ابراهیم نیست. مسجد الاقصی را داوود و سلیمانی می سازند، اما این خانه خانه‌ای نیست که به دست ابراهیم کلنگ گنزده شده باشد. این خانه خانه‌ای است که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا هدن للعالمین است. این خانه‌ای است که از زمانی که به هر حال خداوند سبحان بناء عبادت رو بر روی زمین نهاده است، بودم آن روز من از طائفه دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان،
اون زمانی که بنای دیگری و هیچ مسئله مطرح نبود، اول بیت وضع للناس، اولین خانه‌ای که خدا برای عبادت انسان‌ها روی کره زمین در نظر گرفته است، این خانه بوده است. حال بانی اول کی بود؟ چه کسی اولین بار به ذهن میاد؟ طبق این که بعض از روایات هم داریم حضرت آدم، جناب آدم بانی اول خانه است. بانی خداست، اولا بانی کعبه خداست، بنا کعبه رو خدا میگذارد. اینجا هم بوعنا لابراهیم در آیات سوره حج داشتیم، و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، پلان مشخص بود، فونداسیون ریخته بود. جناب ابراهیم فقط اومدن دیوارهای خرد تخریب شده رو تعمیر کنن بالا ببرن، و الا نه، پلان کعبه رو تغییر دادن، نه احیانا دستی به زیر بنا و شفتکاری اون فونداسیون اون کردن، نه، بلکه با همون وضعیت موجود یرفع به تعبیر اینجا. خب این خیلی فرق است. اون خانه‌ای که داوود کار رو شروع کردن، مسجدی و همتی کردن تا اون خانه‌ای که قدمت اون این چنین است، در مجموعه قرآن کلمه عتیق یک جا به کار برده شده است. کلمه عتیق یعنی کهن، کهن. اصلا از خود کلمه عتیق از جهت زبانشناسی اگر نگاه کنید خیلی کهنگی میاد. عتیق سلاستون افصلها العتیق الخل و الحمام و الرفیق، در اون شعرهایی که سلاستون سلاستون رو ردیف کردن شعرهای عرب، سلاستون افصلها العتیق، سه چیزن که بهترین اینها کهنه اونهاست. الخل و سرکه، اگر سرکه افصاله باشد که دیگه در داروس دیگه، اصلا سرکی افسانه. و الحمام، یه زمانی که حمام ها به هر حال وضعیت خاصی داشته است، این حمام های قدیمی خوب گرم می شدن دیگه. وقتی کسی می رفت و داخل حمام، کسی که 40 روز 50 روز حمام می رفته برای حمام و سرتن شویی به قول قدیمی ها، خب این حمام تا می رفت یک نیم ساعتی اونجا، از بخار این حمام و گرمی اون دیگه تمام بدن، شوخ بدن آماده برچیدن می شد، می شد بدن رو کاملا دیگه. خب اون حمام های کهن قدیم و پایه های قدیمی، اینها بهترین حمام ها، حمام های قدیمی بودن لوعا. سومین چیز قدیم، اون کهنه اون خوب است، نو یا اون چیز دیگری، کهنه اون چیز دیگر، رفیق، دوست، دوستان قدیمی، اونها حال و هوای دیگر دارند. بهترین دوستان، دوستان دبستانی هستند، اونها که از ایام کودکی با هم در کوچه بازی میکردن، در مکتب خانه با هم ابجد خانی میکردن، اینها بهترین دوستای صادقی هستند که هر وقت هم رو ببینند دست به گریبان هم میآورند و یاد هم هستند و صفایی دارد اون دوستی که از قدیم بنیاد اون ریخته شده باشد. افصل و حلعتی، اون کلمه عتیق یعنی کهن. در مجموع قرآن ما کلمه عتیق صفت یک چیز است و بس. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، خداوند کلمه عتیق و کهن رو فقط صفت خانه کعبه قرار داده است. این خانه کهن است و بقیه کهن نیستند، این خانه عتیق است. خب این بیتی که این سابقه دیرینه دارد، این مسجد الحرام، اینو که نمیشه قیاس کرد با مسجد الاقصا. خداوند با همین کلمه از یرفع و فضیلت و منقبت و جایگاه کعبه و مسجد الحرام رو نسبت مسجد الاقصا برای عاقلان با زبانی که قابل فهم باشد و شانه کسی رو هم نگیرد مطرح فرمود. در نهایت زیبایی بیانی با یک کلمه یرفع و مطلب به عقلش فهمیده شد که چه فرق است بین مسجد الاقصا و مسجد الحرامی که بناس از فردا بگوییم فول و چک رو بکن به سوی مسجد الحرام، دیگه مسجد الاقصا قبله نداشته باشه یا رسول الله. با این وضعیت خب یرفع و بلند میکند ابراهیم القواعد من البیت. کلمه القواعد جمع قاعده است، قاعده و قاعد، قواعد به معنای پایه و زیربناست، به معنای، حالا اگر با مثال ها عرض کنیم بد نیست، بهتر در ذهن میاد. نوعا میبینیم در بعض از علوم بحث میشه، مثلا این علم دارای قواعدی است، قواعدی دارد، قواعد علم نحو، القواعد الاساسیه. در فقه اساسا یک کتابهایی داریم ما بزرگان نوشتن، مرحوم شهید ثانی الفوائد و القواعد، مرحوم علامه القواعد علامه، پرفرع‌ترین کتاب فقهی ما کتاب قواعد علامه است. در فقه القواعد الفقهیه یعنی چی؟ یعنی اینها یه چیزهایی هستن که اینها تثبیت شده، اینها یه چیزهای تثبیت شده ای که دیگه اینها وقتی رسید کلام به اینها دیگه همینها معیارند، رو همین ثوابت باید تصمیم گیری کرد، رو همین ثوابت باید چیزی رو فهمید. وقتی یه چیزی ثابت و پا بر جا و مستحکم میشه، میشه قاعده. این دیگه تحول نداره، تکان نمیخوره. قاعده این نه، اینه کل فاعل مرفوع، خصوصیات اینه، در باب فرض بفرمایید باب نسب این اقتضا میکند، باب رفع این اقتضا میکند، خصوصیاتی قواعدی که در نحو داریم، قواعدی که در معانی بیان داریم، قواعدی که در اصول داریم، قواعدی که در فقه داریم، اینها قاعده طهارت قاعده است. مثلا فرض بفرمایید بقیه خصوص اینها دیگه حکم، دیگه اینها تثبیت شده مسلم، اینها رو میگن قواعد. یه چیزی که دیگه آرامش پیدا میکنه، دیگه از استراب به در میاد، اینو میگم قواعد. با یه مثال تنوعدار خدمت عزیزان عرض کنم، خداوند وقتی بحث حجاب رو مطرح میکنه در یکی از آیات خیلی ظریف قرآن میگه والقواعد من النساء، والقواعد من النساء، اون زنانی که اینها القواعد من النساء، اینها قاعده، حالت قاعده و قواعد دارند. خب اینها بعد آیه بعدی خودش روشن میکنه که یعنی چه. اون زنانی که لا یرجونه، اینها دیگه امید به نکاح ندارن، این حال هوای ازدواج و خیلی از مسائل در اینها نیست. اون زنهایی که دیگه شروع شرشون ریخته است با قول معروف و اینها دیگه خیلی براشون رنگ و غیر رنگ مطرح نیست، دیگه خیلی براشون شام و مدینه یکسان فرقی نمی کنن، اینها رو قرآن القواعد من النساء میگوین که زینت داشته باشه نداشته باشه، اینها دیگه هیچ امیدی خط و خبری برای خودشون در چیزهای دیگر نمی بینن، اینها رو میگن القواعد. بعد میگه اینها لیس علیهن، اینها ایرادی ندارد، ان یزعن ثیابهن، اینها اگر جامعه رویی رو یزعن، نزعنه ینزعنه نیست که مشکل باشه کار، اینها ان یزعن ثیابهن، اگر این پوشش رویی رو حالا اینا گاهی از سرشون افتاد، خب چندان مشکلی نیست، مثل زنان دیگر نیستند، بحثش مفصل در سوره نور گفتیم. اینها اون شدت و حدتی که در حجاب دیگران است، در حجاب پیرزن 80 ساله 90 ساله القواعد من النساء، اینها دیگه اونچنان شدت و حدت نیست درشون. وقتی اون حالت استقرار و ثبات میاد دیگه، شور و شر کم میشه، این میشه قاعده، این میشه قواعد. وقتی یه علم یه نکته میرسه به اونجا که تثبیت شده است، این میشه قاعده. از یرفا، هنگامی که ابراهیم برپا کرد و اسماعیل القواعد من البيت، اون مکانهای تثبیت شده ی خانه را، اینا کار ابراهیم نبود که کم و زیاد کند تغییر بدهد، اینا قاعده است، بر همین اساس خداوند سبحان این خانه رو تنظیم کرده بوده، حالا حوادث طبیعی اومده از بین برده، سیل اومده، غیره اومده، اساسا خود مسجد الحرام موقعیت جهت سیل خیلی بد موقعیتی بوده، یعنی به این مسیل بوده، اصلا در مسیل سیل بوده، حالت مسیل داشته، این در حوادث و گزند حوادث بوده است، بر حال تخریب ها شده، بی دقتی ها شده، حال همون مکانهای ثابت رو ابراهیم، جناب ابراهیم بزرگ و فرزند گرانقدرش اسماعیل بالا میبره. خب این دیگه مشخص شد کار چیست. نقش اسماعیل در این باب چیست؟ مشاور پدر است. جناب اسماعیل خب سنش اختزا نمی کنه که خیلی از کارها رو انجام بده، دیگه کمک کاریست، دیگه آبی بیاورد و خشتی بیاورد و گلی بسازد و به دست پدر بدهد و یک چنین خدماتی یقینا جناب اسماعیل در محضر پدر بزرگوار داره. حالا یه جمله از آیه رو تتمه عرض می کنم، باشد انشاءالله ادامه بس رفته های آینده خواهیم داشت. به اینجا در نهایت ایجاز، با زیباترین ایجاز ممکن، خداوند سبحان کل ساختمان سازی ابراهیم و اسماعیل رو عجیب است. از یرفا و ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، تموم شد، خانه ساخته شد، با همین کلام موجز، با همین سخن بدون اخلال، بدون اینکه مخل باشه ایجازش، خداوند بنا و خانه رو بازگو میکنه. حالا دیگه سقفش چی بود؟ دیگه ظاهرا سقف خیلی مدخلیتی اینجا ندارد، محلی نیست، موقعیتی نیست که سقف خیلی مهم باشه در اون موقعیت و در اون زمان، اصلا خانه های معمولی سقف نداشته است، سقف اونها خاشه‌ای بود است، پوشاک معمولی بود، پوشه معمولی بود است. خداوند بنای خانه رو با این کیفیت مطرح میکنه. بعد ربنا، ابراهیم قبل از کار دست به دعا برداشت، بازگو کردیم خدمتون، رب اجعل هذا بلدا آمنا. حال که کار ابراهیم تموم شده است، باز ابراهیم چه میکند؟ دست به دعا برمیدار، خدایا تمام شد کار، ربنا تقبل منا، خدایا بپذیر، قبول کن از ما، انک انت السمیع العلیم، خدایا تو سمیع، تو شنوای آگاه، ربنا تقبل منا. کار بزرگی است، نوعاً روح سرکش انسان این است، وقتی که یک کار بزرگی انجام میده، وقتی یک کار عظیمی رو یه انسانی انجام میدهد، اولین آفت اون کار بزرگ انجام دادن گریبان خود انسان میگیرد، اون غروری است که دامن خود انسان رو میگیرد، وقتی یه کار یه تألیف یه انسان میکند که کسی این کار رو نکرده است. آه. ما چه کردیم دیگران چه کردن؟ یرا الناس دهنن فی قراری صافیا فلم یدر ما یجری على رأس سمسمی. کی مثل ما چنین کتابی آورده است؟ آه نگاه کنید اول ابتدا خطبه مثلی ببینید چیکار کرده است این مرد. وقتی مولوی میخواد مت خودش بکنه چی آوردم؟ شروع میکنه یک چیزها که انسان خجالت میکشد بخونه. این چیز قرآن ثانی است، نه از قرآن، بعض از خصوصیاتش بالاتر است، یه چیزهایش پایین تر است. آه شروع میکنه مثنوی من چه قرآنی مدل هم بعضی ها گفتن برها به حاوی بعضی و بعضی را مزل، یک مدهی یک سنایی بعد از این که مثنوی رو تموم کرد حالا میخواد خطبه براش بگرد. نوعاً وقتی یک کار سنگین رو کسی در بین ما انسان‌ها انجام میده، یک بزرگی متخصص یک کاری رو تحویل داده تموم کرده، بعد اینجا این منم طاووس لیین شده شروع میشه. این کار ما کی دانسته؟ شرح من بهترین شرح هست، طرح من بهترین طرح هست، این حرفایی که دیگران گفتن شروع میشه دیگه. شخصیت بزرگی چون خلیل الله، بزرگی چون این ولی الهی و این امام وقتی کار رو به پایان میرسد هم دعاش و ترجمهش رو بفهمیم. ربنا تقبل منا. ببینید آقا ما قبولی داریم، قبول به باب تفعل ببریم، تقبلی داریم. قبول کردن یه چیز چیزیست، اما تقبل چیز دیگریست. آقا فلان با مثال عرض میکنم، فلان آزاده قبول شدن یا قبول نشدن؟ میگن قبول شدن. قبول معنای اصلیش اینه که اینشان به همدلله هیچ مشکلی نداشتن، ورقهشون خوب، هیچ مشکلی هم نبود که دبیر محترم دیده بشن، استاد محترم دیده بشن، نمره آقا قابل است، الحمدلله خوب هستن، 18 19 نمره خوبی گرفتن، با عزت و احترام، با نمره قبولی تمام است. اما گاه این چنین نیست. قبول اون پذیرش بدون هیچ زحمت است، اما گاه نه. در حال این آقا پدر بزرگوار معمول مجبوره چند جا زنگ بزند و فلان همکار رو ببیند، فلان استاد رو ببیند و بعدم بیاد مقابل این جناب استاد بیستد بگد آقا این جوان ما عمرش ضایع میشه، اگر از این درس بیفته مشروط بشه چی میشه؟ کل نمره معدل ترمش میاد پایین، بعد مشکلات بعدی براش پیش میاد. گردن کش بگیرد که بخواد این 9 رو به 10 برسانند و بعد به 10 برسانند، اونم بگه من با وجدان خودم بازی کردم، من از حقوق خودم چه کردم، من هم چه کردم پیش نفس خودم قیاس کردم، اونگاه به تو نمره دادم. این آقا قبول میشن؟ نه. این آقا من المتقبلین هم. اینجا مقام تقبل نه قبول. وقتی یک کسی پذیرش میشه اما با مشقت و با زحمت، این تقبله. یه چیزی وقتی انسان قبول میکنه از یک کسی، میپذیرد او را، با زحمت این میشه تقبل، براحتی میشه قبول. ربنا تقبل منا. خدایا این کار من و اسماعیل هیچ در شأن تو نیست. خدایا اگر بپذیری این کارا بر سر من اسماعیل و بر سر من ابراهیم، بر سر ما منت نهادی که اینو به زحمت از ما قبول کردی، ولی این کاری نیست، عددی نیست که اصلا ما آورده باشی. این چیست؟ جاءت سلیمان یوم العید قبرتن اتت به فخذ جراد کان فی فیها ترنمت به فصیح القول و اعتذرت ان الهدایا الا مقدار مهدیها. خدایا حکایت مورچه و ران ملخ و سلیمان روز عید است. ما چیزی نداریم جناب سلیمان عشبت الله، با این دب و دبدبه و کپکپه تو ما یه ران ملخی برای تو آوردیم، اما چه بکنیم؟ ان الهدایا الا مقدار مهدیها. هر هدیه دهنده ای همتش، هدیه که میده قدر همت خودش. خدایا من ابراهیم و اسماعیل بنای به امر تو، اونم اول بیت بوز الناس. خب ببینید ابراهیم کاری کرده که 3500 سال خانه ابراهیمی است، حج ابراهیمی است. بارا است امام رضوان الله تعالی علیه هر وقت اسم حج رو میبردن سریعا قید ابراهیمی به دنبالش میآوردن. چه کار زیبایی بود این بزرگ انجام میداد. حج 100% انتساب به ابراهیم دارد واقعا. خب این جایگاه ابراهیم، این خانه‌ای که ابراهیم بنا می‌کند، اما بنگرید وقتی کار تموم شده به اینجا رسیده است، فریاد در می‌آورد خدایا هیچ نیست اصلا، هیچ نیست. خدایا من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ما که اصلا ارزشی نداشتیم، ما که جایگاهی نداشتیم، دست تو گرفت دست ما را، لطف تو گرفت عجز ما را، خدایا تو گرفتی، تو عنایت کردی که کار به اینجا رسیده است، حال تقاضا می‌کنیم ربنا تقبل منا. تو خودت با تمام ناچیزی ما، تو با تمام عظمت بپذیر ربنا تقبل. اینجا خیلی بحثه. حالا انشاءالله چون دعای بعدی هم در همین زمین است، ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا من و فرزندم اسماعیل رو مسلمان برای خودت قرار بده. حالا مگه ابراهیم نیست تسلیم نیست، اسماعیل تسلیم نیست؟ اینجا خیلی حرف داره که اصلا فرهنگ میده به ما، خدا میداند فرهنگ میده به ما، چه در باب دعا چه در باب زیارت. حرف ما در باب زیارت معصومین اینه که ما بدین در نفع عشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا بی خود کردی، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. خود ما هم میخوانیم اما خب بی خود کردی، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم، از بد حادثه برو فکر کارت بکن، برو کار دیگر بکن. چرا جریبان از رضا رو میگیری هر مشکلی که داری؟ چرا وقتی مشکل داری میری حرم؟ چرا وقتی چکت واخواست خورده است میری حرم؟ چرا وقتی میخوای فلان جا قبول بشی میری حرم؟ چرا وقتی مریض داری میری حرم؟ بله بله، خدا به این بزرگان اون چند قدرت داده است که اینها واسطه فیض الهی، اینها مجاری لطف خدا بر خلقند، اینها مجاری تفضلات الهی بر جامعه. اما چرا ما این روحیه رو داشته باشیم که گداوار هر وقت خواستیم چیزی بگیریم بریم دستمون دراز کنیم؟ آیا فرهنگ زیارت همینه؟ آیا همین زیارت؟ یا نه زیارت چیز دیگری است؟ زیارت چیز دیگریه. اون حضور عند المزور چیه؟ حالا این چون ارتباط با آیه داره به نوعی، باشد انشاءالله محضر مبارک عزیزان هفته آینده ادامه بحث رو به سمع شریف حضار گرانقدر به فضل و حول و قوه الهی انشاءالله خواهیم رساند. صلوات الهی بفرمایید. خداوند سبحان توفیق شناخت و عرفان معارف حقی قرآن و اهل بیت رو به همه ما بیش از بیش روزی بگرداند و انشاءالله ما رو با عظمت بیت و خانه خیش و اون مقام امن بیش از بیش آشنا بگرداند و خلاصه کار این که خودش توفیق دهد و روزی کند یه حج و یه سفر و یه زیارتی که در اون سراسر عرفان و حاجت و نیاز و خواسته‌ای که او میپسندد باشد انشاءالله.